بنينا مرغ درون فور بيك ودخل رقم سلام بيك ورد
بخش مهارت های آشپزی و فرشته جان خالقی سلام خیلی خوش آمدین.
سلام میکنم خدمت عزیزان دل شنونده محترم و خانبیات عزیز و سایر همکاران ما در پخش. امیدوارستم که صحیح سلامت و سر حال باشه، دلایشان گرم باشه.
بله
خوب به هوای سرد زمستان.
بله بسیار خوب. خب چی پخته کنیم که گرمتر شویم؟
بله یک غذای خیلی ساده میشه به عنوان عصرانه، میشه به عنوان میان وعده و حتی میشه بعض وقتا به عنوان غذا هم ازش استفاده کرد، چون بله. کالری زیادی داره، نشاسته داره. بله. و واقعا گرم کننده است چون یک غذای سرخ کردنی است.
بله.
خب میگن کچالو بد است. نه بابا بدم نیست، همچی بدم نیست. با کچالو میشه چیزای زیادی پخته کرد.
چرا بد باشه؟
اصلا بعضی شکایت میکنن میگه بابا چقدر کچالو، چقدر کچالو. نه بابا، کچالو رو میتونن به انواع مختلف پخته بکنن، ذائقه‌های مختلف دهش بتن، حتما خوشمزه میشه. خب حتما خانواده عزیز میفهمن که چیپس یک غذای خیلی ساده و معمولی است و هر کسی، دخترها و پسرها و حتی هر کسی که هیچ مهارتی هم در آشپزی نداشته باشه، این چیپس درست میکنه.
بله.
و خیلی هم خوشخور و پرطرفدار است. بین چیپس امروز یک رقم دیگه درست کنیم. من خودم درست کردم، واقعا خیلی خوشمزه شد. بین بچه‌های عزیزم آموزش بدیم که چطور یک چیپس خوشمزه رو به صورت تقریبا میشه سوخاری درستش کرد.
خب
کچالو عدد، دو عدد کچالو رو در نظر بگیرید، دو عدد کچالوی کلانه پوست بکنن، بعد از او خلالی کنن مثل چیپس، اما یک کم جاندارتر، گفته ایرانی توپلتر، چاختر ایره برش بزنن.
خوب.
بعد از او یک دو سه بار با آب بشورن. اگر سعی میکنن که نشاستش خالی شوه، حتما چند دقیقه تر کنن، نشاستش تنشین میشه، خودشه بکشن، آب کش کنن، در چلا و صاف بانن آبش بره. بعد از او امرای یک تیکه یا دسمال حتما ایره آبشه کاملا تخلیه کنن بگیرن، چون مواد دیگر باید به جذبش بتیم که حتما خشک باشه تا جذب شوه.
بله.
خب کچالو رو که در این مرحله رساندن، خشک کردن، مواد رو که ما بهش اضافه میکنیم درست بکنن. دو عدد تخم مرغ، 3-4 قاشق غذاخوری یا 2-3 قاشق غذاخوری بستگی به جذب آرد داره، آرد اضافه بکنن. ادویه ها شامل نمک، پودر پاپریکا، پودر سیر، پودر پیاز، هر طعم دهنده ای که میفهمن خوشمزه هست بهش اضافه بکنن. مرچ سیاه، مرچ سرخ، پودر زنجبیل، اینا را میتونن استفاده بکنن. بسیار کم کم و نظر به ذائقه و مصرف خودشان اضافه بکنن و با تخم مرغ خوب هم بزنن. آرد را که ما مندازیم غلظت مواد یکم زیادتر میکنه و حالت خمیره به خود میگیره، نه خمیر بسیار شل مثل فرینی. بعد از او کچالوی را که از قبل ما شستیم و خوش کردیم داخل این مواد خوب بغلطانن، حتی سعی کنن که به مدت چند دقیقه حتما بخواباننش که ادویه ها و مواد به خورده همه کچالوی چیپس شده ما برسه، خوب جذب داشته باشه. بعد از روغن سرخ کردنی را داخل تابه یا ظرف کوچک بندازن که کچالو یا چیپسا کاملا غوطه‌ور شود، پشت روی پخته شود. بعد از او بندازن و با حرارت ملایم سرخ بکنن که هم مغز پخت شود و هم خوش رنگ سرخ شود. میتونن داغ داغ با نان گرم در فصل سرد نوش جانش کنن. چقدر هم خوشمزه است. واقعا من درست کردم، خیلی خوشمزه است. اولادم زیاد خوششان آمد و من گفتم حتما شنوندای عزیزم خوششان میاد و یک نوآوری است، بالاخره یک ابتکار است در اسه کچالو.
بله. که خیلی هم شکایت میکنم خانم خالقی.
بله شما هم حتما ابتکاراتتان واقعا بی‌نظیر است.
که شما درست کردین که دیگه انواع ادویه بود و آرد بود. بله. و مرغ بود. خب چرا سبزیجات دیگر هم آدم نتادش بندازه؟
گفته ما
پیاز حلقه حلقه کنه بندازه؟
باز پیاز وقتی با کچالو یک جای میشه پخته میشه، پیاز چون زودتر سرخ میشه کچالو خام میمانه. تا بخوایم کچالو رو سرخ کنیم پیاز ها میسوزه.
جدا جدا بندازه؟
میتونن جدا جدا پیاز سوخاری کنن. کلن بحث سوخاری کردن پیاز یک بحث جداگانه ایست.
بله. یا قارچ مثلا،
یا قارچ هم میتونن سوخاری کنن به همین روش. حالا ما امروز در نظر داشتیم که کچالو رو کار باش.
بله کچالو یک چیز دیگه است.
بله کچالو که در فصل زمستان واقعا مصرفش هم بالاست، سعی کنن به انواع مختلف درست بکنن که اولادا دل زده نشون دیگه.
بله بله. خب میتونن که دیگه همچنان که اشاره شد قارچ یا سماروق
بله
ورقه ورقه کنین و داخل ماده تان بندازین در روغن صاف
پیاز هم تو بله
پیاز و حتی گزینه‌های دیگه هم اگه شما داشتین میشه این کار کرد
بله.
انشالله که
کدوی خورشتی هم و بله. کدوی سبز کدوی قلمی بله. هم میشه به صورت سخاری درستش کرد که باز حالا بعدن شاید در برنامه بله. دیگه بهش
بله.
بپردازه
بله. در صورت ما ماده اصلیش دارین و هر چیزی هم میتونید ایش بندازین. تشکر خام خالقی، لطف کردین. با شما خدافیزی
میکنم. قربان شما، ما هم خدافیزی میکنم. با شنونده عزیز و هرشمند.
دوستای عزیز، با پایان برنامه امروز زنده باد زندگی رسیدیم. جانتان جور، سلامت باشین، دلتان گرم باشه. سبا بازم درباره زمستان گپ میزنیم و بخصوص نقش زنان در گرم کردن فضای زندگی در زمستانهای سرد افغانستان میشنویم از شما و انشالله تبادل تجربه خواهیم داشت. تا آن زمان خدا یارتان باد.
ساعت 11 به وقت افغانستان خدمتتان اعلام میکنم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکا یکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مدیر همکاری های دو جانبه بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران از ظرفیت متنوع دانشگاه های این کشور برای پذیرش دانشجویان افغانستانی خبر داد. ساعدی با حضور در برنامه چراغ سرخ شبکه جهانی سحر افغانستان پیرامون آخرین وضعیت تحصیلی دانشجویان افغانستانی در ابتدای برنامه گفت که دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران دارای استقلال نسبی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند و ظرفیت‌های متنوع در جذب دانشجویان بین‌المللی دارند. وی در ادامه به ذکر چند مثال از این ظرفیت‌ها پرداخت و گفت که ثبت نام دانشجویان بین‌المللی تازه وارد در پردیس‌های بین‌الملل دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و اعطای بورس موجود در برنامه‌های 5 ساله جمهوری اسلامی از جمله این ظرفیت است. مدیر همکاری‌های دو جانبه بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین گفت که از سال 2007 به بعد سالانه 500 تا 600 دانشجوی افغانستانی در ایران تحصیل می‌کردند، اما بر اساس آخرین آمار بیش از 33,000 دانشجوی افغانستانی در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران مشغول به تحصیل هستند. ساعدی ادامه تحصیل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های افغانستان و استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای این افراد را از جمله کمک‌های ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران برشمرد. شماری از خبرنگاران با انتقاد از محدودیت دسترسی به اطلاعات می‌گویند که برخی از مسئولان در حکومت طالبان به ویژه سخنگویان اطلاعات را به موقع در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهند. این خبرنگاران می‌گویند که محدودیت دسترسی به اطلاعات کار آنان را با مشکل روبرو ساخته است. فرخنده محبی، خبرنگار به طول نیوز گفته که ما زمانی که به حکومت و مسئولان تماس داریم یا برایشان پیام میگذاریم جواب ما را نمیدهند و یا پیام ما را میبینند سر وقت اطلاعات را با ما شریک نمیکنند. مصطفی شهریار یک خبرنگار دیگر میگوید از اینکه سخنگویان و مسئولان حکومتی پاسخ به سوالات خبرنگاران نمیدهند بسیاری خبرها بدون بالانس به پیش میرود. همزمان با این شماری از نهادهای پشتیبان خبرنگاران و رسانه‌ها دسترسی به اطلاعات را حق شهروندان و خبرنگاران می‌دانند و از امارت اسلامی می‌خواهند که در این زمینه با خبرنگاران همکاری کنند. سردی هوا در تخار زندگی برخی از خانواده‌ها را در این ولایت به خطر انداخته است. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
سردی هوا در تخار زندگی برخی از خانواده ها را در این ولایت به خطر انداخته است. احمد سیار ساجد رئیس مبارزه با حوادث تخار می گوید این ولایت به دلیل کوهستانی بودن دارای نزدیک به 1000 نقطه می باشد که احتمال خطر از قبیل برف کوچ، ریزش کوه، سرازیر شدن سیلاب و بندشی را در آن وجود می داشته باشد. آقای ساجد می افزاید در سرمای شدید چند روزی پسین چندین منزل مسکونی در مربوطات شهر طالقان کاملا تخریب گردیده و نزدیک به 30 خانواده دیگر نیز آسیب نسبی دیده است. رئیس حوادث تخار میگوید خانواده های آسیب دیده به مکان امن منتقل شده اند و الا بهبودی وضعیت روزانه 3 وعده غذای آماده شده برایشان در نظر گرفته اند.
تخار یک از ولایت های کوهنشین است که بیشتر از 1000 ساحه است که اونا تحت اثر یا تحت خطر برف کوچا و سیلاب هاست که در اواخر از اثر سردی هوا در منطقه بابا ظریف، منطقه نهر چمن یا نهر سعید، در منطقه که ما شاهدش بودیم چندین خانه از اثر بندش آبهایی که اثر یخ گرفتن نارا بنده شده به خانه های مردم آب را پیدا کرده و پیش و 3 خانه که مکمل تخریب شده، یعنی تخریب کلی داریم و بیش از 26 فامیل تخریبات قسمی داریم در این منطقه. اولا خب برام 26 فامیل ما مواد گرم، مواد پخته شده، مواد غذایی برشان از بازار تهیه کرده برشان بردیم و این 72 ساعت میشه که نمی 30 فامیل تحت پوشش ریاست حوادث قرار گرفته، برشان مواد غذایی ما توزیع کردیم و مواد غیر غذایی از قبیل خیمه و کمپل برشان آماده کردیم که انشالله یک تا 15 دقیقه بعد دوره برشان تسلیم میکنیم، برشان رسیدگی میشه.
رئیس حوادث تخار میگوید مسیر چندین ولسوالی نیز بنابر دلایل مختلف از جمله ریزش کوه مسدود شده است که بنابر سعی و تلاش این ریاست جاده‌های برخ از این ولسوالی‌ها اکنون باز شده اند.
و در منطقه چال نمکاب که از اثر لغزش کوه‌ها مسدود شده بود، کوه‌ها را ما توسط اسکاواتورها و قوی کار طرف ریاست حوادث کوه را باز کردیم بخاطر عبور و مرور مردم.
رئیس حوادث تخار میگوید سرمای شدید چند روزی پسین از مردم این ولایت خسارات مالی هنگفتی گرفته است، اما به گفته او تا اکنون تلفات جانی نداشته اند. به گفته رئیس حوادث تخار بیش از 100 رأس مواشی در سرمای شدید این ولایت تلف شده است.
تلفات مالی خوب به نهایت زیاد است. خوشبختانه تلفات جانی نداریم، تلفات مالی به نهایت زیاد است. همین خانه‌ای که کلی تخریب شده، این تلفات مالی است و قسمی که تخریب شده اینم تلفات قسمی مالی است که برای مردم متضرر شده و مردم از خانه‌هایشان مجبور شدن که به جای دیگر نقل مکان کنن و اونا رو ما نقل مکان دادیم به دیگه خانه‌ام و اقارب و همسایه‌ام که در نزدیک زندگی می‌کنن، برای اونا اونا رو وادار شدیم تا که اونا برای زینا جای به توای یک سرپناه برشان شود. بیشتر از 100 رسم معاشی تلف شده که ما تن از ولسوالیش که مصر قری شرشر یک منطقه رو میگه که بیش از 35 معاشی بر ما اقامش رسیده و از هزار سموچ هم بر ما گفتند که معاشی تلف شده و حتی انسان تلف شده. ما بسیار کوشش کردیم با مسئولینش، با ولسوال صاحب و با مدیر اجرایشان تماس بگیریم، تلفن های زونه از سر بیبرقی خاموش است، نتونستیم مشکل حل بکنیم و تیده هم ارقام درستشون با دست خود بیاریم.
رئیس حوادث تخار از نبود امکانات بیشتر نگرانی میکند و از نهادهای امداد رسانی ملی و بین المللی میخواهد که در این شرایط سخت در هماهنگی با این ریاست دست مردم آسیب دیده و بی‌بضاعت تخار را بگیرند.
نگرانی خود طبعا زیاد است، امکانات کم است. ما از مسوات و از اونجاها که در این رست کار میکنن، از اینا تقاضا میکنیم که زمینه کمک و زمینه رسیدن به عموم متضررین آماده بسازن. گرچه ریاست حوادث الحمدلله چیزی که در اختیار خود داره به مردم رسیدگی کردم.
تخار با 16 ولسوالی در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت های محسوب می شود که نسبتاً کوهستانی بوده و مکان زیادی در برخی از نقاط این ولایت تحت تأثیر خشم طبیعت قرار گرفته است که با اندکترین اتفاق از مردم قربانی می گیرد. اکنون سرمای شدید چند روزی پسین که در یک دهه گذشته بی پیشینه خوانده می شود، مردم این ولایت را نگران ساخته است و اگر وضعیت جوی آب و هوا زود تغییر نکند، ممکن این سردی از مردم قربانی بیشتری بگیرد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
جوانان در ولایت ننگرهار خواستار فراهم نمودن تسهیلات در زمینه‌های مختلف شدند. آصف خبرنگار ما از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
جوانان در ولایت ننگرهار خواستار فراهم نمودن تسهیلات در زمینه‌های مختلف شدند. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار می‌گویند نظرات و پیشنهادات جوانان را گوش می‌دهد و به حال آن رسیدگی می نماید. برای نخستین بار به همکاری امیریت جوانان ولایت ننگرهار، تعداد از نمایندگان جوانان این ولایت با مولا محمد نعیم خون والی ننگرهار در خصوص ارائه نظرات و پیشنهاداتشان و حمایت آنان از امارت اسلامی نشست مشترک داشتند. در این نشست جوانان خواستار فراهم نمودن تسهیلات در بخش‌های آموزش، صحت کار و همچنان بورسیه‌های تحصیلی شدند. این جوانان همچنان گفتند که مشورت‌ها و نظرات آنان به سود کشور است و باید به آنان فرصت اشتراک در تصامیم بزرگ داده شود. در این نشست محمد آصف ظهیر امیر جوانان ولایت ننگرهار گفت در مدت کمتر برای تنویر اذهان جوانان و همچنان انسجام فکری آنان کارهای بیشتری انجام داده است. امیر جوانان ولایت ننگرهار از مسئولان اداره ولایتی خواست برای حمایت از نسل جوان این ولایت از برنامه‌های آنان حمایت نماید. قریشی بدلون مدیر آژانس دولتی باختر که به نمایندگی از اداره ولایتی ننگرهار با رسانه‌ها صحبت می نماید گفت مولا محمد نعیم خون والی ننگرهار به جوانان اطمینان داد که به حرفای آنان گوش می دهد و در عملی نمودن نظرات و پیشنهادات آنان دساتیر لازم را به مسئولان صادر می نماید. قریشی بدلون افزود والی ننگرهار جوانان را ستون فقرات جامعه خوانده، از آنان خواست تا کشور را ترک ننموده با استفاده از قوت فکریشان در آبادانی کشور سهم بگیرد.
ننگرهار د محترم والی سے سر د ځوانانو ناست دا تقریبا لومړی ځل ده چې داسې ګڼ شمېر د ځوانانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له لورې راټولېږي او والي سره د یوه مشورتي یا د هماهنګۍ ناسته کوي. د ناستې هدف په عموم کې د ځوانانو ستونزې اورېدل وو او دوی چې په کومو برخو کې مشکلات لري هغه برخې معلومول، هغې ته د حل لار راباسلو. دویمه موضوع پکې د اسلامي عمارت له لورې دوی ته هغه د نظام کړنلاره، همدارنګه دوی په کومو برخو کې باید د کارو ته جلب سي او دوی نه په کومو برخو کې خدمات واخیستل سي، په دې باندې بحث او نظرونه سره تبادله سول. خو په عموم کې دا لومړنۍ ناسته وه او انشاءالله خدای کول آینده دپاره به هم داسې ناستې او داسې غونډې نیول کېږي تر څو پورې هغه ځوانان چې د ټولنې مهم قشر بلل کېږي هغه وهڅول سي، د هغوی ملاتړ وسي او هغوی نه په هغه ځای کې چې دوی ته ضرورت وي کار ترې واخیستلی شي.
مدیر آژانس دولتی باختر گفت این نخستین نشست جوانان و مقامات عالی رتبه ولایت ننگرهار بود که موضوعات مهم در آن مورد بحث قرار گرفت و راههای حل آن جستجو گردید. به گفته موصوف در نظر است همچون نشست ها در آینده نیز برگزار گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
مردم ترکیه با تجمع در برابر کنسولگری فرانسه در استانبول اهانت نشریه شارلی ابدو به ساحت مقدس مرجعیت اسلام را محکوم کردند. نشریه شارلی ابدو که در فرانسه منتشر می شود بارها به دلیل اهانت به ارزش ها و مقدسات ادیان الهی به ویژه اسلام مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته است. اما پاریس که برای منتقدین صهیونیسم مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته و بارها سیاستمداران، نویسندگان و هنرمندان را فقط به دلیل پرسش درباره صحت هولوکاست به زندان و جریمه محکوم کرده، به بهانه دفاع از آزادی بیان در برابر اقدامات توهین‌آمیز شارلی ابدو سکوت می‌کند. به همین دلیل هر اهانت شارلی ابدو به ارزش‌ها و مقدسات اسلامی اعتراض مسلمانان به عملکرد دولت مردان فرانسوی را به دنبال دارد. شارلی ابدو چندی پیش مسابقه کاریکاتورهای موهن به مرجعیت دینی ایران برگزار کرد و یک بار دیگر خشم مسلمانان جهان را برانگیخت. مسلمانان ترکیه دیروز در اعتراض به هتاکی‌های اخیر شارلی ابدو به ساحت مقدس مرجعیت در برابر کنسولگری فرانسه در استانبول تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی پارچه نوشته های در حمایت از حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در دست داشتند. در بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت حفظ و تقویت وحدت امت اسلامی در برابر دشمنان، با آرمان های دین اسلام و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند. تجمع کنندگان تصریح کردند: ما مسلمانان به عنوان امت واحده همواره مدافع ارزش ها و آرمان های دین مبین اسلام و حامی رهبرمان هستیم. شنونده های عزیز، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 1:00 به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. خدا نگهدار.
جان میگیره این دل من، تو میایی دست های مرس آهنگ شگفتن، تو میایی تا دوباره جان میگیره این دل من، جان میگیره این دل من، جان میگیره این دل من، میایی از زهد
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین یه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم مثل سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشتان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. عزیز، شاید ندانید که در سرزمین ایران منطقه شگفت‌انگیز و ترسناکی به نام کویر ریگ جن وجود دارد که تا چند سال پیش به مثلث برمودای ایران مشهور بود. کویر ریگ جن از صعب العبورترین نواحی دنیا پر از تپه‌های شنی و باتلاق‌های نمکی است. تا کنون اتفاق‌های بی‌جواب زیادی در این کویر افتاده. با این حال این منطقه مورد علاقه گردشگران ماجراجوی زیادی است. اگر مایل هستید که درباره این کویر اسرارآمیز بیشتر بدانید، با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. کویر ریگ جن شگفت‌انگیزترین، اسرارآمیزترین و ترسناکترین منطقه ایران است که با وسعتی برابر با 3800 کیلومتر مربع در غرب دشت کویر و در مرکز ایران قرار گرفته است. زیربنای ریگ جن یک دشت فرسایش یافته است که در حال حاضر تپه‌های ماسه‌ای آن را اشغال کرده است. تمام ریگ جن دارای رسوبات نمکی فراوان است که عمده رسوبات آن از دامنه‌های فرسایش یافته رشته‌کوه البرز شکل گرفته است. عدم وجود منابع آب در گستره وسیع ریگ جن به همراه وجود موانع طبیعی از جمله باتلاق‌های نمک و تپه‌های ماسه‌ای مرتفع عواملی بودند که این منطقه را در طول قرن‌ها از دسترسی انسان دور نگه داشتند. همین عوامل باعث شده این عرصه پهناور در طول تاریخ برای انسان‌ها اسرارآمیز باشد و در نتیجه نام جن بر آن بگذارند. جن به معنای پوشیده و مخفی است و طبق حکایات با موجودات اطلاق می شود که از دید انسان‌ها پنهان هستند. در واقع عجز حاشیه‌نشینان و یا مسافران در عبور از این خطه سبب شده بود تا افسانه‌ها و داستان‌های فولکلور و پر ابهام درباره ریگ جن شکل بگیرد. پوشیده بودن قسمت‌های جنوب ریگ جن از تپه‌های ماسه‌ای و صدایی که حرکت باد بر روی این تپه‌ها ایجاد می‌کرده قطعاً از عوامل مؤثر در باور عمومی بر وجود قدرت‌های متافیزیکی در این منطقه بوده است. اختلاف زیاد دمای شب و روز و خرد شدن سنگ‌ها در اثر این اختلاف فاحش که به گریه سنگ شهرت دارد نیز و همین عوامل متافیزیکی منسوب می‌شده است. در گذشته در بیشتر نقشه ها نامی از این منطقه برده نشده است. تنها دو کویرشناس اروپایی در گذشته در سفرنامه های خود با وجود چنین کویری در ایران اشاره کردند. سون هیدین سویدنی در سال 1900 میلادی ریگ جن را کشف کرد و بعد از آن هم آلفونس گابریل اتریشی در سال 1930 از نزدیکی آن گذر کرد. اما هیچ کدام نتوانستند از این بخش از کویر عبور کنند و ناچار به سمت شهر یزد در حاشیه این کویر بازگشتند و عبور از این کویر اسرارآمیز همچنان برای کویر نوردان به صورت یک رویا باقی ماند تا اینکه در سال 1997 تلسم ریگ جن توسط علی پارسا کویرشناس ایرانی الاصل شکسته شد. او به همراه رئیس وقت پارک ملی کویر ایران با هواپیما بر فراز ریگ جن رفتند تا ثابت کنند که هیچ چیز شگفت‌انگیزی در ریگ جن وجود ندارد. پارسا یک سال بعد با ماشین وارد ریگ جن شد و بعد از آن بسیاری از کویرنوردان از ریگ جن گذشتند. عدم وجود منابع آب در گستره وسیع ریگ جن به همراه وجود موانع طبیعی از جمله باتلاق‌های نمک و تپه‌های ماسه‌ای مرتفع عواملی بودند که این منطقه را در طول قرن‌ها از دسترسی انسان دور نگه داشتند. فرو رفتن در گل و لجن در ریگ جن نیز شاید یکی از خطرناک‌ترین اتفاقاتی باشد که ممکن است گریبانگیر مسافران ناوارد شود و آنها را به کام مرگ بکشاند. به همین دلیل سالهای متمادی هیچ کس جرأت آن که بر ریگ جن سفر کند و راز این کویر اسرارآمیز را کشف کند نداشت. اما امروز با وجود این خطرات گردشگران ماجراجوی بسیاری این منطقه را دوست دارند. علاوه بر این در سالهای اخیر محققان بسیاری نیز برای کشف اسرار این کویر به آنجا رفتند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
از برنامه ایران گشت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در برنامه امروز درباره کویر ریگ جن با شما صحبت میکنیم. رسیدن به این کویر اسرارآمیز باید ابتدا خودتان را به شهرستان گرمسار و پارک ملی دشت کویر برسانید و از آنجا به جاده سنگ فرش ملک‌آباد رفته و به سمت کویر بروید. پیشنهاد میکنیم که اگر دلتان برای دلهوره و ترس تنگ شده و میخواید بر ریگ جن برید، حتما از موترهای جیپ سبک استفاده کنید و کاملا مجهز باشید. هر لحظه ممکن است در این کویر گم شوید و بنابراین آب، غذا، وسایل لازم تا حداقل 20 روز را همراه خودتان ببرید و نقشه را هم در سفر به این منطقه خطرناک فراموش نکنید. نکته دیگه ای که به هیچ عنوان تنهایی به این سفر نرید و حتما فرد بلدی را همراه خودتان ببرید. البته فراموش نکنید که در کویر ریگ جن تپه های شنی بسیاری وجود دارند. این تپه ها بر اثر وزش بادهای شدید جا به جا میشن و به همین دلیل است که در قسمت های شیب تند و در قسمت های شیب ملایمی دارند و در قسمت های از این کویر هم عبور با وسایل نقلیه کاملا غیر ممکن است. اما همه سختی ها و هیجانات ریگ جن شب هنگام که نگاهی به آسمان پرستاره و بی نهایت زیبایی کویر میندازید، تمام خستگی و دلهوره های روز را از یادتان خواهد برد و لذت سفر با کویر را برایتان فراموش نشدنی خواهد کرد. به قول گابریل اتریشی، کویر کسی را که یک بار گرفتار افسونش شود دیگر هرگز رها نخواهد کرد. امیدواریم که شما هم فرصت کنید با کویر ریگ جن سفر بکنید و از تماشای آن لذت ببرید. امیدواریم که برنامه امروز ایران گشت مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم بشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام بر شما، من خالقی با شما هستم با برنامه رازهای زندگی و با ادامه بحث در مورد صله رحم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، همونطور که در برنامه قبل گفتیم، یکی از راه‌های جدی و اساسی در راه کمال و تعالی انسان ارتباطات اجتماعی است. تأمین بسیاری از نیازهای عالی آدمی و شکوفا شدن استعدادها و خلاقیت‌های او فقط از طریق تعامل بین فردی تعریف می‌شود. ارتباط فرد با آفریننده این نظام، رهبران الهی و با تمام جامعه انسانی نقش مهمه در بهداشت روان دارد. بخشی از ارتباطات اجتماعی انسان مربوط به دیدار با خیشاوندان و دوستان است. رابطه با خیشان و اقوام در تمامی ادیان آسمانی و نظریات اجتماعی مهم تلقی شده است و در اسلام این پدیده تحت عنوان صله رحم مطرح و ضرورت آن در روایات و آیات مورد تاکید قرار گرفته است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در اهمیت صله رحم می‌فرماید: پیوند با خیشاوندان شهرها را آباد می‌سازد و بر عمرها می‌افزاید، هرچند انجام دهندگان آن از نیکان نباشند. در احادیث رسیده از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر صله رحم تاکید شده است. با عنوان مثال، امام جعفر صادق علیه السلام به اصحاب خیش سفارش فرمود: با دیدار و ملاقات یک دیگر بروید و امر ما را یاد کنید و به یاد همارید و آن را زنده نگه دارید. این حدیث محتوای سازنده، تربیتی، جهت‌دار و هدفدار بودن دیدارها را تبیین می کند. صله رحم به اندازه اهمیت دارد که انجامش موجب استقبال فرشتگان از انسان در قیامت، سلام آنها و عاقبت به خیری و قطعش باعث لعنت و سوء عاقبت و ممنوعیت از نجات است. امام موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرماید: هر کس فقط برای خدا نه چیزی دیگر به دیدار برادر مؤمنش رود تا به پاداش و وعده‌های الهی برسد، خداوند متعال از وقت خروجش از منزل تا برگشتن او 70,000 فرشته بر او می‌گمارد که همه ندایش کنند: بله، پاک و خوش باش و بهشت برایت پاکیزه باد که در آن جای گرفتی. طبق این فرمایش، مهمترین چیزی که در برخوردهای اجتماعی و خصوص دید و بازدیدهای بستگان یا صله رحم باید محوریت داشته باشد، توجه به خواست پروردگار و دستور الهی در این زمینه است، یعنی توجه به عبادت بودن این کار که در قرآن کریم و کلام معصومین علیهم السلام به آن سفارشات عدیده‌ای شده است. عزیزان، گذشته از دیدار با بستگان که فی نفسه مورد توجه است، تلاش برای رفع کمبودهای مادی آنان نیز باید مد نظر باشد. اگر طبق دستورات اسلام عمل شود، رفع کمبود اقتصادی خیشان با حفظ آبرو و هویت و کرامتشان بهره معنوی عظیمی برای افراد دارد. حل مشکلات خیشان یکی از اهداف اسلام در توجه دادن مؤمنان به صله رحم است، ولی گاهی ممکن است نتوان از پس آن مشکل برآمد. در این صورت نباید همراهی روحی و همدلی را فراموش کرد که در دستگاه الهی حتی رقت قلب برای خیشان ارزشمند است.
رازهای زندگی.
زندگی.
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه دعوت می‌کنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با همین موضوع باشید.
صله رحم منظور از نظر شرعی فامیل نسبی است، یعنی بستگان اصلی. سببی هم باید سر زد، ولی شامل رحم مستقیم نیست. این گناهی که برای ترک رحم مربوط به صله رحم با بستگان نسبی است. امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه خطبه می‌خواندند. در وسط خطبه فرمودند: اللهم انی اعوذ بک من الذنوب التي تؤجل الفناء. خدایا پناه میبرم به تو از اون گناهایی که عمرو کوتاه میکنه. آخه هر گناهی یه اثری داره. یه گناه جلو دعا رو میگیره، تحبس الدعا. یه گناه معنویت از آدم میگیره، تغییر النعم. یه گناه موجب میشه امید انسان از بین بره، مایوس بشه، تقطع الرجا. یک گناهی عمر رو کوتاه میکنه. فرمود خدایا پناه میبرم به تو از گناهانی که عمر رو کوتاه میکنه. فقام رجلون، یه نفر بلند شد گفت آقا مسئلتون، من یه سوالی دارم. چه گناهیه که عمر رو کوتاه میکنه؟ فقال علی علیه السلام، امیرالمومنین فرمودن قطیعت الرحم، قطع رحم، قطع ارتباط با فامیل. بله، علی ابن اسماعیل پسر برادر امام کاظمه، امام کاظم عموشه. اسماعیل برادر امام کاظمه، پسر امام صادقه، مرد بسیار متدین، مؤمن. زمان امام صادق از دنیا رفت، قبرش هم تو قبرستان بقیع. پسری دارد به نام علی که پسر برادر امام کاظم میشه. هارون الرشید ایشونو احضارش کرد به بغداد. اومد خدمت موسی بن جعفر خداحافظی کنه. گفت عمو جان من دارم میرم بغداد. یه خورده عیالوار بود، مقروز بود، گرفتار بود. میخواست بره پیش هارون یه پولی از هارون بگیره، یه خوشرقصی برای هارون بکنه، یه سخنچینی علیه امام کاظم بکنه. بالاخره مال دنیا متاسفانه بعضیا رو میفریبه. گفت عمو جان من دارم میرم بغداد. آقا فرمود نرو، همینجا مدینه بمان. گفت آقا قرض دارم، بدهکارم، برم اونجا بلکه مشکلم حل بشه. فرمود من قرضتو ادا میکنم، نرو. گفت نه دیگه آقا، قول دادم باید برم. آقا فرستاد داخل منزل، فرمود 300 دینار. 300 دینار خیلی پوله تو یه کیسه ای، چون موسی بن جعفر خیلی کمک به فقرا میکرد. کیسه هایی داشتن به نام سرر، سرت موسی بن جعفر، 100 دینار، 200 دینار، 300 دینار. ولذا معروف بود، میگفتن اگر کسی اینا گیرش بیاد دیگه فقیر نمیشه. کمک بالا میکردن به فقرا. 300 دینار داد به این برادرزادهشو. ایشون هم تشکر کرد و همینطور که میرفت آقا 3 مرتبه بهش فرمود. فرمود برادرزاده لا تشارک فی دمی، تو قتل من شرکت نکن، تو خون من شرکت نکن، باعث قتل من نشو. عمو جان این حرفا چیه؟ خدا منو نیامرزه، منو قتل شما؟ آقا فرمود حالا ما به تو گفتیم برو. بعضیا نمیگیرن، بعضیا جرقه‌هاشون خاموش میشه، ولی بعضی هم با یه اشاره میگیرن. نگرفت، بلند شد آمد بغداد، رفت پیش یحیای برمکی. یحیی گفت من یه کاری از تو میخوام، پول بالایی هم بد میدیم، 4000 درهم، خیلی پول بوده. و اون کار اینه، بری پیش هارون الرشید علیه عمود صحبت کن، یه چیزی بگو که هارون رو تحریک کنی، موسی بن جعفر رو دستگیر کنه، زندان کن. گفت باشه. آمد پیش هارون الرشید، هارون تحویلش گرفت، نوه امام صادق. گفت جناب هارون مملکت چند تا پادشاه اگه داری؟ گفت یکی. تو اینجا حکومت میکنی، عموی من تو مدینه، میان میرن، پول براش میارن، نیرو جمع میکنه. اگر قدرت پیدا کنه باید مدینه و مکه رو از دست خودت خارج کنی، حکومتت منشعب میشه. تو یه خلیفه اینجا، ولی مدینه داره روی دست عموی من میچرخه. اگر میخوای حکومتت مستمر بمانه جلوی او خلافت رو بگیر. تشکر کرد، تمام کار خودشو کرد. همون روز هارون الرشید دستور داد موسی بن جعفر رو دستگیر کردن و زندان آقا موسی بن جعفر از اینجا شروع شد. اومد خانه، پول براش فرستادن، 4000 درهم رو فرستادن، مشغول غذا خوردن بود، نگاهی به این پول کرد، لقمه تو گلوش گیر کرد، چشمها برافروخته شد، صورت سیاه شد، هی نگاه کرد به این پولا و به درک واصل شد، تمام شد. هنوز موسی بن جعفر رو دستگیر نکردن، این از دنیا رفت. یک درهم هم اومدن به یحیی برمکی گفتن، گفت پولو برگردونید دوباره به حکومت. 4000 درهم، یه درهمش هم استفاده نشد. این اثر قطیعه رحمه و لذا خیلی اهمیت بدید.
شنوندگان عزیز، برنامه را با حدیث زیبایی از پیامبر گرامی اسلام دنبال می کنیم که فرمودند صله رحم کن اگرچه به شربت از آب باشد، و برترین مرحله صله رحم خودداری از آزار است. دوستان، ارحام یا خیشاوندان از کم محلی، تحقیر شدن، متهم شدن و تکبر آزار روحی می بینند و خودداری از آزار آنان از بهترین مراحل صله رحم است. همچنین باز از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که فرمود در دنیا صله رحم کنید گرچه به یک سلام باشد. عزیزان، در اهمیت صله رحم در تاریخ داستان‌های متعدد از سیره بزرگان و پیامبران الهی نقل شده است. از جمله در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام آمده است که آن حضرت در مهمان نوازی نمونه بودند، به طوری که قبل از آمدن مهمان لب به غذا نمی زد، تا اینکه در زمان یک شبانه روز برای او مهمان نیامد، بیرون رفت تا مهمان پیدا نماید. در راه پیرمرد بت پرستی را دید، با خودش گفت اگر با ایمان بود مهمانش می کردم. پیرمرد از او گذشت. در این هنگام جبرئیل فرود آمد و گفت ای ابراهیم، خدا سلام رساند و فرمود این پیرمرد 70 سال بت پرست بود، یک روز از رزق او کم نگذاشتم، اما یک روز روزی او را به تو محول کردم، به تهمت بیگانگی طعام از او باز داشتی. ابراهیم علیه السلام به دنبال پیرمرد رفت و جریان را به او اطلاع داد. پیرمرد گفت نافرمانی کردن چنین خداوند بدور از جوانمردی است، و دین آن حضرت را پذیرفت. خب همراهان ارجمند، از اینکه امروز هم شنونده برنامه خودتان رازهای زندگی بودید بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. در پایان خدمت شما خوبان عرض می‌کنیم که در برنامه آینده با شما از اثرات مثبت صله رحم در بهداشت روحی و روانی سخن خواهیم گفت. پس تا آن زمان بدرود.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بیقراره، قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
یا حی یا قیوم، به اسم اعظم خدا و رسم رفاقت و بندگی سلام. رسیدن خورشید به میانه آسمان خبر از نزدیک بودن لحظه های ناب از آنگاهی می‌دهد. فرشته ها و سجاده ها انتظار ما را میکشن. خداوند برای همه ما دعوتنامه فرستاده تا بارش باران رحمت و برکت زمان زیادی باقی نمانده. لا اله الا الله. خدایا تو بگو چه کنم، تو نشانم بده راهی را که بهترین است. خدایا میدانم تو همیشه با من هستی، ولی به من آن فهم را بده که حضورت را با تمام وجودم حس کنم. خداوندا من از تنهایی و دنیای به تو میترسم. خداوندا مرا دریاب و